أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين جهت تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام با اجازه از محضر حاج آقا بنده دقایقی رو انشالله مصدق باشم به فضل خدا عنایت امام زمان علیه السلام. یه موضوعی که پدر مادرها این روزا خیلی درگیرش هستن و شاید پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌هایی که هنوز در قید حیاتند و نشاط ارتباط با فرزندان و نوه ها رو دارن اینی که میگن ما زبون بچه ها رو نمیفهمیم و بچه ها زبون ما رو نمیفهمن. خیلی عجیب شده، یعنی واژه ها فارسیه، جملات فارسیه، توصیه ها فارسیه، عبارات فارسیه، ولی مثل این که نمیشه اون ارتباط برقرار، نمیشه اون تأثیری که آدم از یک کلام انتظار داره، مثل که اون تأثیر واقعا یعنی مؤثر واقع نمیشه اون حرف. عرض کنم که این رو من فقط عرض کردم که این فضای عمومی که الان هست رو به یاد بیاریم. یه موضوع خیلی جزئی رو نسبت به این در واقع پدیده در واقع پدیده‌ای که در واقع ما با اون روبرو شدیم، یه نکته جزئی، مورد جزئی رو توی این فضا با هم دیگه انشالله دنبال کنیم. ببینید توی زندگی ما یه جملاتی هست برای خودش معنای تام و تمام و بی‌عیب داره، معنای تام و تمام و بی‌عیب داره دیگه. آدم باید صله رحم بکنه، آدم باید به فقرا برسه، آدم باید به درمونده ها برسه، آدم باید اهل بخشیدن باشه، محتاجی دیدی بهش برس، مسلمانی اگه ناله کرد یا للمسلمین بهش برس، کینه به دل نگیر، نمیدونم خوش اخلاق باش، امانتدار باش، هر جا میری قصد خیر رسانی داشته باش، بدبین نباش، همین حرفای کلی که ما میگیم. عرض کنم که من این موقعی داشتم فکر میکردم خب این جملات که جملات قشنگیه، ولی چرا از این جملات میشه سوء استفاده کرد و واقعا هم سوء استفاده میکنه. همون پدری که شاید 20-30 سال پیش خیلی راحت میگفت آدم باید خوش اخلاق باشه، آدم باید هر کی حرف میزنه بهش نگاه کنه، آدم باید صبر کنه مردم حرفشون تموم بشه بعد جواب بده، اینا حالا ما داریم برعکسشو بهش میگیم. آدم حرف هر کسی رو گوش نمی کنه، به هر کسی اعتماد نکن، هر کی به لبخند زد گول نخور، هر جایی نرو، هر جایی غذا نخور. یه موقعی شرایط اطراف ما شرایط امنه، به لحاظ اعتقادی، به لحاظ تربیتی، به لحاظ فرهنگ اجتماعی، اونجا شما هر حرف خوبی بزنید، این حرف خوب، این توصیه خوب، طرفش کیه؟ طرفش آدم خوبه دیگه. شما کاسبین تو بازار، میگه آقا این کسی نداره حالا ازش طلب داری فشار فلن نیار، درسته؟ اما الان هم اینو میگی؟ اگه کسی پول دستی خواست بده الان هم میگی؟ اگه یه کسی تو خیامون جلو تو گرفت گفت به ما کمک کن الان هم این کار رو شما میکنید و توصیه میکنی؟ الان یکی از سوالهایی که بچه ها خیلی میپرسن اینه که آقا یه دمیان از آدم درخواست پول میکنن باعث دولابه، آدم نمیدونه پول بده یا نده، اصلا من باورم نمیشه این فقیر باشه، یا فقیر حالا یه روز مثلا گرفتار، دو روز، این اصلا اینجا سرقفلی داره، اینجا هر روز داره گدایی میکنه به معنی شغل موظف، یعنی اون توصیه هایی که آدم رحم بکنه، آدم به ناله افراد اعتنا بکنه، کم کم رنگ باخته. خب تو همه زمین ها همینطور ها، اینو توجه داشته باشید. و گاهی هم برعکس شده، بچه ها میان نسبت به برخوردشون با رفیقشون تو مدرسه یا دانشگاه یه چیزایی میگن، شما کلافه میشه. آقا رفیقمه، خب نمیشه که آقا یه چیزی میگه رو تو فضای رفاقت که من نمیتونم مثلا خودم رو بگیرم یا بگم من این کار رو نمی کنم یا من نمیام مثلا اونجا. بعد ما اصطلاحا میگیم که ما قدرت نگفتن نداریم، رومون نمیشه دیگه، با هم رفیقن دیگه. خب این فضا رو عنایت کنید، یعنی ما توی فضای امن، فضای مثبت، فضایی که همه قابل اعتمادن، مثلا خیشاوندن، رفیقن، صافن، صادقن، حق بازی نمی کنن، دروغ نمیگن، یه موقع از تو این فضا شما توصیه های اخلاقی میکنید، یه موقع جامعه میچرخه وضع عوض میشه، شما میبینید نه، اطرافیان ما همه یه جنس نیستن، یه سنخ نیستن، یه گونه نیستن. اون توصیه های اخلاقی خام، ساده، صاف، مستقیم، یه طرفه، اونا پیچیده شد. خب حالا اینجا من با یه اصطلاح اخلاقی مطلب رو بگم، میخوام از اینجا بحث رو شروع کنیم که آقا این چیزایی که تو کتابای اخلاقی می نویسن فضائل اخلاقی یا رذایل اخلاقی، واقعا اینا همیشه فضیلتن یا اون رذایل اخلاقی همیشه رذیله اخلاقی هن؟ شما یه کتابای اخلاقی که حالا به شیوه تو شیوه اخلاق نظری با یک سنت پیشینی نوشته میشه، اگه دقت کنید مثلا نوشته رذایل اخلاقی مثلا هرس، طمع، غضب، خب بعد مثلا نوشته منشأش چیه، درمانش چیه، فلان، از اون طرف حسن خلق مثلا خیرخواهی و و و. یکم که دقت میکنید شما میبینید که ما هیچ فضیلت اخلاقی نداریم که مطلق باشه. حالا اگه شما چند تا شمردین، یک، دو، سه، با هم کنار میایم، ولی داریم بیش از او رو میگیم. ما هیچ جدولی نداریم که مثلا 100 تا فضیلت اخلاقی اینور، مقابلش 100 تا رذیله اخلاقی این طرف. غضب تو کتابای اخلاقی چیز بدیه، البته تو کتابای اخلاقی اینو مینویسن که غضب باید باشه، ولی ما میگیم غضب چیز بدی نیست. یعنی چی بده؟ کی گفته غضب بده؟ الان تو این دور زمان بچه های شما کاسبی بخوان بکنن، شما بهش یاد میدی اخمو بودن و صف بودن و اول نگفتن، و یا این بازار مواظب باشه، یا رو ازت جنس میخره به وعده، نمیدونم چک میده، وعده میده، سفته میده، زامن میاره، حواست رو جمع کنه. قدیم یارو حرفش اعتبار داشت، الان چکش هم اعتبار نداره. شما به پسرتون میگین اینجوری کاسبی نکن عزیز من، یه چیزی گرو بگیر، یه کاری بکن، اینجوری نمیشه که. غضب مطلقاً بد نیست و مطلقاً هم خوب نیست. حسن خلق که دیگه سرآمد همه ایناست، مطلقاً چیز خوبی نیست. ما مأموریم نسبت به یه عده‌ای در جامعه حسن خلق نداشته باشیم، نمیگم سوء خلق داشته باشیم. ما قرار نیست به همه لبخند بزنیم، به همه بگیم آقا سلام علیکم، ارادت مندیم، مخلصیم، شاکریم. قرار نیست همچه کار بکنیم. جواب سلام واجبه، خب باشه جواب سلام بده، تموم شده رفت. تازه اگه طرف کافر نباشه، چون حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها به اون دو نفر جواب سلام ندادن، درسته یا نه؟ این تقسیم بندی فضائل اخلاقی و رذایل اخلاقی میدونید نتیجه چیه؟ خوب اینو عنایت کنید. نتیجهش اینه که در حوزه اخلاق این توصیه از من یه ماشین میسازه، یه ربات میسازه که من اینو تنظیم کردم، با همه مهربان باش. یکم تأمل بفرمایید، شما میفهمید این حرف غلط. اگه زمان جنگ بود به شما گفتن با همه مهربان باش، مثلا شما تو خانواده بچت مثلا اذیت میکنه، مثلا داداشش و خواهرش، میگه عزیز دل من آدم باید با همه مهربون باشه، نتیجه حرف شما اینه که مثلا با صدام هم مهربان باش. اینو میخواین بگین شما؟ خب اینو که نمیخواین بگین که، پس برای چی میگین با همه مهربان باش؟ میگه آقا اون روزی که من گفتم با همه مهربان باش، همه اطرافی خودی بودن، همه ای که من گفتم اینا بودن، نه همه بیرونی. درسته یا نه؟ آقا هر جور شده حق تو بگیر. از کی؟ و اگر شده آقا بگذر، ولش کن. نسبت به کی؟ نسبت به کی من آسان بگیرم؟ نسبت به کی سخت بگیرم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم والذین معه احسن اشداء علی الکفار رحماء بینهم. این میشه آدم متعادل، آدمی که همه جا رحما باشه، این میشه ربات، قدرت تشخیص نداره، یه کلید داره میزنن همه جا خوش اخلاق. درسته یا نه؟ این که انسان نشد که. اسم این امروز شده اخلاق. امروز اگر تو دنیا بخوان بگن یه نفر اخلاقی هست یا نه، میگن آقا تو کشورهای مختلف میری، با آدمای مختلف برخورد میکنی، لبخند میزنی، دست میدی، بگو بخند میکنی، سر سفرهشون میشینی، دعوتت میکنن، میری و و الی آخر. اینو میدارن میسازن، اینو میگن آدم چی؟ اخلاقی. ما موقعی که دانشگاه درس مهندسی میخوندیم، درس به ما میدادن، یه درسی داشتیم، به ما این درس رو میدادن که در واقع نیروی انسانی رو باش چجوری باید برخورد کرد توی فضای کار صنعتی. و اونجا میگفتن که کشورها، حالا از مثلا سال فلان، من یادم نیست سال و ایناش یادم نیست، میگو به این مسئله توجه کردن که اخلاق چیز مهمیه در کار، مثلا در فرض کن فضای کارگری و اینا. بعد به ما میگفتن که ببینید اخلاق مهم نیست ها، اینا دیدن اگه از اخلاق استفاده بکنن میتونن کارگر رو، راندمانش رو ببرن بالا. راندمان ببرن بالا، خب تولید بهتر میشه، محصول با کیفیت میشه یا کمیتش بیشتر میشه، خب پول بیشتری در میاره. وجدان به چه درد میخوره؟ اما وجدان توی کار به درد میخوره چون جنس رو خراب نکن. بین ما تو جامعه با وجدان کاری نداریم که. خب گفت کم کم به اخلاق پرداختن. حالا شما از همینجا شروع کنید. اخلاق الان یه 30-40 ساله یه جوری اومده تو میدون، انگار متدینین بی اخلاق هن، انگار دین اخلاق سرش نمیشه، انگار دین از اخلاق بویی نبرده، انگار اگه دیندار باشی یعنی بی اخلاقی، انگار اگه بخوای با اخلاق باشی باید بی دین باشی، انگار هر چقدر تو این چارچوبای دین رو برهم بزنی به اخلاقی بودن نزدیکتری. چادر سر میکنی، خودتو جمع میکنی، با نامحرم مثلا یکمی مثلا سخت و خوش برخورد میکنین که نشد، یکم شل بیا، یکم لبخند بزن، یکم تعویل بگیر. اینا میشه اون چیزی که امروز تو جهان تعریف میکنن به من اخلاق. خب با اون مقدمات به این نقطه رسیدیم. من میخوام اینو عرض کنم، امروز پرچمدار اخلاق تو دنیا زیاده، دایه‌دار اخلاق زیاده، کسایی که اخلاق رو تعریف میکنن، تعبیر میکنن، میگن کیا اخلاقی هن؟ شما اخلاق ندارید، ما اخلاق داریم تو اروپا. خب باشه، شما یعنی به پدرت میرسی، به مادرت میرسی، دلت برای فرزندت میسوزه، نگران همسایتی تو محیط کار همکارت مثلا مشکلی داره، دلت واسه اون میسوزه، دعا میکنی فلان، تو اخلاق نداری. اون وقت اون اخلاق داری که مثلا ساعت کارش تموم میشه به خوش گذرونیش میرسه و و الی آخر. درست شد؟ خب من این جمله رو بگم به عنوان نتیجه این پاراگراف اولی نقطه بذاریم. امروز اخلاق شده یه سری عناوین، اینا خوب اینا بد، مهم نیست کی کی کجا با کی، اصلا اینا مهم نیست. اینایی که ما میگیم اینا صفات خوب باید داشته باشی تو جامعه. چرا ما به این بحث داریم توجه میکنیم؟ ببینید اگر توفیق باشه، من میخوام عرض کنم اون چیزی که امروز به عنوان اخلاق هی دارن شعار میدن و کم کم شمایی که در مجلسی مینشینید و ظلم هایی که به اهل بیت علیهم السلام شده را میشنوید، میگویید و براءت میشویید و میگین اینا چه آدمایی بودن، امروز اخلاق جهانی شما رو میخواد از این مسند بیار پایین. آقا چی دعوا نداریم، همه خوبیم، همه مهربانیم. آن حاج آقا داشتن میفرمودن آقا تو به صحابه چی کار داری، همشون عدالت داشتن، چرا تفحص میکنی؟ اینا جملات اهل سنت دیگه. به کار مردم چی کار داری؟ یه عده بودن با پیغمبر زندگی کردن، تو سر کله هم زدن، فوش دادن، هر چی. به تو چه؟ دو نفر دعوا دارن میکنن دیگه، تو چرا خودتو میزی وسط؟ چی کار داری کدوم خوبه کدوم بد؟ حالا اینا رو اگه انشالله عمری بود باید بگیم که اصلا چی کار داریم یا نداریم، یا باید داشته باشیم یا نباید داشته باشیم. درست شد؟ این میشه اخلاق، میشه اخلاق تو دنیا الان امروز. اخلاق یعنی این، یعنی طرفت مهم نیست کیه، خوش اخلاقی امر پسندیده ایست. درسته؟ بدخلقی و چهرک عبوس کردن و فلان کار بدیه، ناپسنده. ما میخوام اگه توفیق باشه بگیم نه اصلا اخلاق به این نمیگن، اخلاق اینه کجا لبخند بزنی، کجا چهره در هم بکنی که فردا سر من کلا نذاری، اونجایی که نباید لبخند بزنم منو به لبخند بکشانی و اونجایی که نباید عبوس باشم منو چیکار بکنی؟ عبوس بکنی. درست شد؟ خب اگر ما آمدیم صفات اخلاقی رو ثابت کردیم، فیکس کردیم، لیست کردیم، ارائه کردیم، یادتون باشه یه ربات ساختیم، یه آدم آهنی ساختیم. این یه چیز مطلقی رو گرفته عمل میکنه. اگر میخوای راجع به اخلاق صحبت کنی هیچ چاره ای نداری. آدمی میتونه ادعای اخلاقی بودن بکنه که بفهمه کجا باید حسن خلق داشته باشه، کجا لازم نیست. این میشه انسان که تشخیص میده کدوم یکی از این فضایل اخلاقی در اینجا فضیلت به شمار میآید، کدام یک رذیلت به شمار میآید. ببین اون دستوراتی که به ما دادن نسبت به خانواده، اهم از اون کاری که زن باید بکنه یا مرد باید بکنه، زوجین نسبت به فرزندان یا فرزندان نسبت به والدین باید بکنن، یا اینها نسبت به خیشان. ببین دستوری که ما داریم تو اونجایی که وجعل بینکم مودتا و رحمه، این دستورات کاملا متفاوته با بیرون. خدمتتون شاید عرض کردم یکی از علمای بزرگ، مراجع بسیار بزرگ که همه میشناسید، به رحمت خدا رفته، ایشون شاید بیش از 30 ساله، خیلی اهل احتیاط بود، اینجوری که نقل میکردن ایشون تا آخر عمرش فکر میکنم دو بار تمام نمازهای خودشو در واقع اعاده کرده بود، حالا رو احتیاط هرچی، خیلی خیلی اهل احتیاط بود، خیلی زیاد. یه سری از علما از نجف برای ایشون مهمان میان، بعد شب از اندرونی اون سینیای مجمعه بود قدیم توش غذاها میذاشتن، میذارن از اندرونی از اون پایین پرده میدن این طرف برای علما، و حاج آقای مرجع بزرگ میپرسه از اندرونی که شما غذا میل کردین؟ میگن نه حاج آقا، اول شما میل کنید بعد ما میخوریم. این سینیو بر میگردونه میگه آقا اینا به من نگفته بودن میان، نفقه شما بر من واجبه، این سهم شماست، شما بخورید، هرچی مون بدین این طرف. حالا من و شما چیکار میکنیم؟ زن و بچه رو به خط میکنیم برای اینکه جلو مهمون آبرومون نره. اخلاق اینجا خودشو نشون میده که چی و به چی ترجیح میدی، کجا باید چجوری عمل بکنی، در مقابل کی، در چه موقعیتی. اینکه این همه به ما سفارش کردن، اگه صدقه میخوایم بدین، صدقه به معنی به گدا دادن نیست، انفاق. انفاق یعنی خرج کردن. انفاق، حالا ما جلو حاج آقا درس پس میدیم، انفاق یکی از مصادیق اول و اصلیش خانواده. خانواده در عسر، در سختی باشن که بری به کسی کمک کنی، یعنی چی؟ نمیگم تشریفاتی زندگی کردن و اسراف کردن اشتباه نشه. وقت من بلد نیستم نیت کنم که خدایا به دستوری که فرمودی دارم انفاق میکنم برای زن و بچه، خب این خیر داره، این ثواب داره. یا خانم خونه غذا بپزه، بگی من میخوام، چون غذای گرم دادن یعنی که اطعام کردن تأکید شده، نه؟ خب خانم خونه داره این کار هر روز میکنه، یادش میره نیت کنه، یا اصلا توجه نداره نیت کنه. اینا هم فرمودین. محرم دو سال پیشتر بنده توفیق داشتم یه چند جلسه راجع به این موضوع گفتگو کردیم که آقا تو روایات ما، تو قرآن هم آمده که اصلا رفتار ما مسلمانان، ما مؤمنان، رفتارمون در مقابل مؤمن با رفتار ما در مقابل غیر مؤمن متفاوته. نمیگیم باید به غیر مؤمن ظلم کرد، اشتباه نکنید، ظلم هیچ جا اصلا روا نیست، جایز نیست. خب اما خدا برای مؤمن حقوقی قائله، برای پدر، برای مادر، برای همسر، برای فرزندان، برای همسایه حقوقی قائله. اگه تو بخوای یه دستور اخلاقی رو با هم یکسان عمل کنی که تو انسان نیستی که، عاقل نیستی که. لذا یکی از کارکرده عقل اینه که آقا این دستورات اخلاقی که آمده اینجاش اینجاست الان یا نه، اینجا باید این کار رو بکنم یا نباید این کار رو بکنم، اینجا کوتاه بیام یا نیام، اینجا جواب بدم یا ندم، اینجا این جرعه خشم و فرو ببرم یا نبرم. این دستوراتیه که ما دادن. بنابراین فضائل و رذائل اخلاقی به صورت مطلق اصلا تو حوزه اخلاق دینی نیست، بلکه همه اونها از فیلتر و از مجرای عقل میگذرد و ما تشخیص میدیم که در کجا باید چگونه عمل کنیم. اینات فرمودین. خب حالا اگر چنین چیزی رو بزنیم کنار، میگیم آقا نه، الا و لابد، الا و لابد اخلاق اینه، همه جا خوش اخلاق باش، همه جا فلان فلان، همینه که ادعا میکنن، همینه که ادعا میکنن، همینایی که جهان رو دعوت میکنن به مسالمت، به صلح، همونایی که ما رو دارن ملامت میکنن که چرا شما سخت گیری میکنید نسبت به بعضی از آزادی های اجتماعی، بعضی از به اصطلاح بیبندوباری ها، به معنی منفی نمیگم، به معنی اجتماعیش میگم، این طرف هر جور دلش میخواد باشه، چرا سخت گیری میکنید؟ مردم تو دنیا وقتی که از اعمالشون سوال میکنید، همه یه جوری توضیح میدن که شما فکر میکنید اون آقا خوبه همینه، این خانم خوبه همینه. داریم تو اخلاق صحبت میکنیم ها، تا جایی که میاد میزنه تو سر من، رو سر من بم میریزه، منو تحریم میکنه، همه این کارا رو میکنه. حالا من نه، منظورم عراق و سوریه جایی. میگم چرا این کارو میکنی؟ ما دلسوز مردمیم. میگم چطور شما دلسوز مردم شدین؟ میگه آقا امنیت تو منطقه نیست. میگم از کجا؟ میگه من امنیت تو منطقه نیست. میگم خب من تشخیص میدم. درسته. یعنی برای همون فجیع ترین رفتار، شنیع ترین رفتار، کثیف ترین رفتاری که میکنه، آدم کشی، برای اون برای شما یه توجیهی میکنه، یه قرائتی به شما ارائه میکنه، حداقل تو قرائت او. که خودشو محق میداند و تازه میگه حالا ببین ما چیزی هم از شما نخواستیم اومدیم کشورتون نجات دادیم آه. فی سبیل الله اتون رو فی سبیل الله نمیگن. باشه ما زحمت که کشیدیم، نیرو آوردیم، تجهیزات آوردیم، امکانات آوردیم، صدمه خوردیم، هیچ چی، اینا ولش کن، همه همینا سر تا پاش دروغ. درست شد؟ خب من عرضم رو جمع بکنم یکم. من سریع در واقع رسوندم به پایان بحث امشب که در واقع بحث شکلش معلوم شه که چرا ما این بحث رو انتخاب کردیم. چقدر خوب شد حالا من بودم حاج آقا این جملات رو گفتن و فضا مشترک شد، فضای بحث. شما وقتی میرین طرف سقیفه حرفا رو گوش میکنید یه جوری حرف میزنن که انگار با اخلاق ترین آدم ها اونورن، متدین ترین آدم ها اونورن، دلسوز ترین آدم ها اون طرف هم. بابا خب ما دیدیم جنازه رسول خدا رو زمین، جامعه اسلامی در خطر، ما باید یه فکری بکنیم. بعدم آمدیم، درسته شما ظاهرش میبینید تو سر کله هم میزنیم، نه این خبرها نیست، ما اومدیم دیدیم گفتن حضرت که از قریش باید باشه، بعدم که اونا که خب توان حکومت ندارن، حالا گیرم هم بیان کسی قبولشون نداره. ما که نمیخوام جامعه به قهقرا بره بیفته تو سر پایینی، اختشاش و آشوب و همه چی به هم ریخته، درسته؟ چاره ای نیست. بعدم حالا بیعت کردن، حالا بیعت هم که میدونید چجور بود، بیعت خلیفه اول دیگه، تو خیابون، ما میگیم خیابون، تو کوچه ها میرفتن و با تهدید و تازیانه و اینا دستا رو میگرفتن و بیعت انجام میشد. حالا انجام شده، خب آقا تموم شد دیگه بیعت. هیچ جای دنیا توجه کنید، هیچ جای دنیا وقتی رأی میگیرن فلان کس رئیس جمهور، اونایی که رأی به این رئیس جمهور ندادن و مجبور نمیکنن بیان رأی مجدد بدن به این، میان آقا 70% 60% رأی آورده این رئیس جمهور، تمام. کسی رو وادار نمیکنن که ببین باید مقر بیای بگی این بهترین آدمه. میگه آقا خب من به این رأی ندادم، اب ندارم، به همم نمیریزم، ولی هنوزم اعتقادم اینه که این شایسته ترین نیست. باشه، ولی هستم دیگه، منم دارم زندگی میکنم. کجای دنیا شما اینو دیدین؟ کجای دنیا؟ بابا قرآن که فریاد میکنه لکم دینکم ولی دین، نمیگه میکشمتون، که میگه کافری، خب کافره دیگه، برو پی کارت، هرچی میگم که گوش نمیکنی، برو پی کارت دیگه. کجای قرآن گفته کافرانو بکشید؟ کافر نباشد، مشرک نباشد، کجا دیدین؟ کجا امیرالمؤمنین اصلا اقدام کرد خوارج رو بکشه؟ اینقدر نصیحت کرد، اینقدر نصیحت کرد، اینقدر از این ور آمدن به این طرف تا اینکه اونها با شمشیر آمدن. بابا دیگه کربلا دیگه چی میگن، بارسترین شکلشی که سید و شهدا رسول میگفت من نیومدم به جنگم. کجا دیدین به زور بگن بیعت بیعت بیعت؟ کجا دیدین؟ خب برای چی این کارو؟ مگه مریضین شما؟ آقا شما سرتون نمیشه. اینا اومدن خونه امیرالمؤمنین جمع شدن، نمیخوان بیعت کنن، اینا فردا میشن موی دماغ حکومت، جامعه رو به هم میریزن. مسلمین نیاز به امنیت دارن، آرامش دارن، همون توجیهی که برای سید الشهدا علیه السلام بود، درسته؟ که آمده و داره اختلاف ایجاد میکنه، داره یک شکاف ایجاد میکنه در جامعه مسلمی. حالا با این بهونه میریم در خانه امیرالمؤمنین علیه السلام. خب چیکار میکنیم؟ یه کسایی میفرستیم که اینا نفهمند، اینا خشنن، سنگ دلن، هر کی اونجا داد بزنه هیچ اثری نکنه، ولو حضرت صدیق زهرا سلام الله علیه. یعنی نتیجه این که تو اون حمله صدای ناله این بانو شنیده می شود که یا ابتا، پدر جان ببین این دو با ما چه می کنند بعد از تو، وقتی این ناله رو حضرت سر می دن، خیلی از مردم توی عبارت مقتله، خیلی از مردم متفرق می شن، ولی اون کسی رو که فرستاده بودن اونجا، قنفذ و چند نفر دیگه، اونا هم بر میگردن سوال میکنن، ولی دومی بهشون میگه پاوایسین، به این کارا کاری نداشته باشی. و اینجاست که این چند نفری که به اون خانه حمله کردن، چون مردم نظاره می کردن دیگه، اینا با قساوت میان، اون ملعون میگه من صدای ناله حضرت زهرا را شنیدم، یک لحظه داشتم پشیمان میشدم ولی در را بیشتر فشار دادم، آنقدر در را فشار دادم تا اینکه فرزندی که داشت او سقط شد و حضرتش به زمین افتاد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.